بسم الله الرحمن الرحیم. کم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم بود. در این آیه شریفه نکاتی عرض شد که ملاحظه کردید، رسیدیم به فاحذروهم. ده دقیقه دارم. حالا شروع کردیم که دیگه نمیشه ببندیم. بله، رسیدیم به اون طرف، هم زودتر تمام میکنیم. فاحذروهم رسیدیم. بله، این فاحذروهم درش این بحث هست که این حذر یعنی چه و این حکم چه نوع حکمی است. خود حذر که به معنای احتیاط، پرهیز و احتیاط، و مفهوم اینم اینه که چون در بین اینها کسانی در جایگاه و موضع دشمنی شما قرار میگیرند، شما باید محتاط باشید و هوشمندانه رفتار بکنید، چرا که ممکنه اونها شما را به گناه و معصیت وادارند و به اون سمت بکشانند. این مفهوم حذر و مفهوم احتیاط و اینهاست. اما این حکم چه نوع حکمیست؟ این همون بحث مهم ما در اینجا، این حکمه که این حکم چه نوع حکمیست. خب امر و وجوب، ظهور در وجوب داره، این درش تردید نیست. هم عرض شود که این که صیغه امر است ظهور در وجوب دارد، و هم این که قرائن سیاقی کلام هم همین را اقتضا میکنه که وقتی با اون خطاب میفرماد که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، با این تأکیدات بعد میفرماد فاحذروه، این اقتضای سیاق هم دلالت بر وجوبه، این هم پس دلالت بر وجوب میکنه. اما نکته مهم اینه که این وجوب در اینجا چه وجوبیه؟ آیا وجوب نفسیست یا طریقیست؟ وجوب نفسیه یا طریقیه؟ اینجا بعید نیست که کسی بگوید که نه، این وجوب طریقیه، یک حکم نفسی جدیدی و تازه‌ای مستقل از اون عوامر و نواهی و معاصی و طاعات ما اینجا نداریم. میگه چون کسانی در بین اینها پیدا میشوند که به شما ضربه خواهند زد، دشمنی یعنی از لحاظ ضربه زدن مقصوده، چون اینطوره و در مزان این احتمال هست که ضربه ای به شما بزنند، بنابراین شما احتیاط بکنید و مواظبت داشته باشید و این مثل همون وجوب احتیاط اول اروا و مسائل هم که برسید، میگه که یجب علی کل مکلفین ان یکون مجتهدن و مقلدن و محتاطن. اون وجوب این که یا مجتهد باشه یا مقلد باشه یا محتاط باشه وجوب طریقی است، و الا اگر کسی هیچ کدام اونام رو عمل نکنه ولی بر حسب اتفاق عملش با واقع منطبق باشه، گناهی نکرده، تکلیف رو عمل کرده در جایی که امکان مطابقت عمل با واقع هست، بر حسب اتفاق عملش با واقع منطبق باشه، در حالی که نه مجتهده نه مقلده و نه احتیاط کرده کافیه. این نشونه این است که اون وجوب الاحتیاط او تقلید او الاجتهاد اون وجوب طریقیه، فقط برای اینه که شما را برای شما احرازی به دست بیاد که به واقع رسیده ای و به تکلیفتون عمل کردید، برای همینه. اینجا هم ممکنه کسی همینطور بگه، بگیم که قرآن که داره بفرماد که برخی از ازواج و اولاد شما دشمنان شما هستند، واجبه که احتیاط بکنید، هوشمندانه برخورد بکنید، مواظبت و مراقبت داشته باشید نسبت به این که در گناه و معصیت قرار نگیرید، این وجوب طریقیه. ولی اگر کسی حالا این هوشمندی و این امر را نداشته باشه، ولی به هر حال طوری هم نبوده که این اصلا اتفاق نیفتاده، یه شرایطی که زن و بچهش او را بخوان به سمت گناه و آلودگی بکشونند، بگیم حالا یه گناهی کرده، این احتمالا اینطور نباشه. توجه کردید؟ این رو فرض اینه که این در واقع این حذر همون احتیاطه، که یعنی مواظب باشید که در گناه و معصیت قرار نگیرید. این با اون که لا تلهکم یه فرقی داره. در اونجا لا تلهکم احتمال طرف مقابلش هم ضعیف نبود، میگفت که در صورتی که ذکر و الهاء قلب، ذکر و غفلت قلبی بگیریم، برای اینکه شاید موضوعیت داشته باشه، همین که قلب آدم به اونها مشغول نباشه اون شاید موضوعیت داشته باشه، ولی زمان میتونه یک حکم سهم نکن. نفسی وجود داشته باشه که آه شما قلبت را مشغول نکن به اونها و از ذکر خدا باز بمانی، یعنی ذکر افراطی اونها و غفلت از خدا قلبا ممکنه بگیم به طور مستقل این امر نفسی داره یا نهی نفسی داره، ولی فحذروهم ظهورش در همون طریقیه. و با این ترتیب و بیان در حقیقت نتیجه که می شود گرفت این است که در تربیت خانوادگی یک وجوب حذری ما داریم. قرآن هم روش تأکید کرده، برای اینکه خب امر خیلی هم مهمی هست، منتها این وجوب وجوب طریقیه دیگه، وجوب طریقیه و نسبت به تنجز تکلیف البته یک تأکید را ایجاد میکنه. یعنی اگر کسی بی توجهی کرد به این مسئله و زنش فرزندش او را به یک گناه و آلودگی واداشتن، قاعدتا بودن خود این امر طریقی موجب یک تأکدی در اون عذاب میشه. این یه بحثیه که حالا ما در جای خودش با در اصول بحث بکنیم، و اون این که اوامر و نواهی طریقی ضمن این که منجزن، در این حال یه تأکدی را ایجاد میکنن. دو تا تأثیر داره، یکی این که یک هوشمندی را به طرف میدن، این اثر تربیتیشه، یعنی یه حکم طریقی اثر تربیتی داره، یعنی طرف را متوجه میکنه به عمق قصه. و دوم این که با توجه به این که این سرمایه گذاری شارع کرده و توجه ویژه به او داده، این موجب میشه که اگر در خلاف قرار گرفت، درسته که گناه همون گناه اینه که مثلا جهاد نرفته، هجرت نکرده، گناه اونه، زن و بچهش نذاشتن هجرت بکنه، نذاشتن جهاد بکنه، ولی در این حال چون شارع آمده اینجور توجهی رو بهش داده، یه تأکدی نسبت به اون گناه بعید نیست بگیم داره. بنابراین این حکم میشه، فحذروهم میشه امر دال بر وجوب، وجوبش هم وجوب اما وجوب طریقی است. ارزش و کارکرد وجوب طریقی دو چیزه، یکی همون کارکرد آگاهی بخشیه که کارکرد تربیتی است، و یکی هم این که بعید نیست که بگیم موجب یه تأکد بر عذاب میشه، ولی عذاب مستقل از اون عصیان‌های اصلی نداره. اینجوریه که بگیم یک دو بار گناه به او عقاب میکنه، او را عقاب میکنن، یک بار از جهت این که امر داشت جاهد و این مجاهده نکرد، این زن و بچه جلوش گرفت و نرفت جهاد، یک بار هم به خاطر اینکه امر گفته فحذروه، نه فحذروه همون مواظبتیه برای اینکه اون جهاد رو انجام بده، جهاد رو مخالفت نکنه، چه فوقش اینه که تأکدی در اون عقاب ایجاد میشه. این هم مطلبی که در اینجاست، ولی در اینجا تقریبا ما به طور واضح و فکر میکنم روشن باید بگیم که فحذروه هم اینجا یک وجوب طریقی داره. نظیر اون که فلیح، بله نظیر اون فلیحذر الذین یخالفون عن امره هست، که بترسن اونایی که مخالفت میکنن. این فلیحذر که دیگه یک تکلیف جدیدی نمیاره، داره خوب تأکید میکنه بر همون که مخالفت با امر الهی نباید بشه.
تأکید
تأکید میکنه این اهمیت اونو نشون میده دیگه. بله. یعنی چه تفاوتی با عرض بنده رسام میکنه؟ ما عرض ما همینه دیگه، داره یه تأکیدی میکنه. منتها ببینید سر تأکیدش به لحاظ تربیتش اینه که انسان در روابط خانوادگی اونقدر فضای انس و صمیمیت و علاقه و محبته که همین خیلی وقتا مانع میشه که آدم توجه بکنه که این علاقه و محبت داره رهزن او شده. این چون در معرض غفلت هست، آیا با این تأکید فرمود یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، در اون آیه میفرماد لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این چون در مزان این رهزنی و غفلت زایی هست، این هشدار را میده. متا با توجه به که هشدار داده، هشدار نسبت به همون واقعه، ولذا عقاب جدیدی غیر از اون واقعه نداره. منتها بعید نیست که موجب یه تأکدی نسبت به اون عقاب بشه. بالاخره شارع اینجا یک مایه گذاشته، حرفی زده، تأکیدی کرده، موجب میشه که این هم نکته مهمه که به زنگاه قصه در اینجا بود، که تا اینجا ما نتیجه که میتوانیم بگیریم اینه که در بحث خانوادگی در اون آیه قبلی بعید نبود که بگیم یک حکم نفسی هم وجود داره، گرچه اونجا هم دو احتمال میدادیم، ولی بعید نبود که یک حکم نفسی باشه که آها قلبت را اونجور مشغول نکن که از ذکر خدا باز بمونی، یعنی توجه حکم جدی نفسی وجود داره به اینکه قلبت قلب غافلی نباشه. لا تغفل و لا تشتغل، لا یشتغل قلبو که به این امور، توجه کردید؟ اون بعید نیست که یه نوع نفسیتی درش باشه. اما این یک مطلبه در تربیت خانوادگی که باید بهش توجه کرد در ارتباط با امور خانوادگی. یک مطلب هم یک حکم قطعا طریقی وجود داره که فحذروه، اون وقت چون این من ازواجکم و اولادکم معلوم هم نیست که کدام زن و کدام بچه، ولذا حالت شمول یه ابهامی درشه که همیشه باید این حذر باشه. اینم یک بحثه که در این آیه است و یک حکم طریقی بسیار مهم که ارزش هم تربیتی داره، هم نوعی تأکد عقاب داره و در این آیه شریفه سوره تغابن روی اون تأکید شده. یک نکته دیگری هم که شاید اون هفته، حالا من شماره این نکات رو دیگه الان یادم نیست به چه در اینجا یه چیزایی نوشتم ولی نمیدونم چه جوری شماره بندی کردید شما. نکته دیگری که در این آیه هست اینه که آیه داره که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، برخی از زنان و فرزندان شما دشمنان شما هستند، پس مواظبت بکنید. این برخی یک نوع انحلال به حسب افراد داره، یعنی در بین افراد ممکنه که کسانی باشن که زن و بچهشون به خاطر این که در برابر اوامر و نواهی خدا مقاومت میکنن و همسرانشون را به سمت دیگر میکشانن، اینا به طور کلی هست، اینها رهزنن و دشمنن. آیا فقط این افراد، یعنی برای بعضی زن و بچه‌هاش اینجوری هست برای بعضی نیست اینجوری، یعنی حالت تفکیک فردیه، یا اینکه یک تفکیک احوالی هم اینجا وجود داره؟ نمیخواد بگه که عدو مطلق این، نه، ممکنه کسی زنش یا بچه‌اش در یه شرایطی عدو او باشه. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یه وقتی میدونی که کسانی هستن که اصلا افتادن توی مسیر خطایی که علل اطلاق دیگه یه عدوه، همیشه داره او رو به خلاف میکشونه. یه وقتی نه، گاهی این حالا اتفاقا، حالا بدی هم نیست ولی اتفاقا یه وقتی چی میشه، ظاهرش اینه که آیه هر دو رو میگیره، هم اون افرادی که حالت علل اطلاق دیگه حالت ضربه زدن دارن، و هم این که مواردی که گاهی بر حسب یک اتفاقی و حالی میاد موجب میشه که همسرش از مسیر عبودیت و اطاعت خدا بیرون بره، اونم میگیره. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اون دومی هم رو میگیره. چرا؟ برای که عدو در اینجا یسلق ولو به یک بار، عدو لکم اینجا یسلق ولو به این که یک بار دشمنی انجام بده در همون حال، ولو که همیشه این آدم خوب بوده، مثلا یار او در اطاعت خدا بوده، ولی یه جایی پاش لغزید، در همون حال میشه ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، میشه عدو، صدق عدو میکنه. بنابراین این خود دلیل این شامل این حالت میشه. اگرم نشود قطعا الغای خصوصیت میشه و اینو فرقی ندارن که کسی همیشه این مقابل اطاعت ما میستد، اطاعت همسرش یا پدرش یا مادرش میسته، یا در یه حالی مقابل او میسته. اقتضای مناسبات و حکم و موضوع اینه که فرقی نمیکنه. آیه میخواد بفرماد که این خطر در درون خانه ها وجود داره که به خاطر اون پیوندهای محبت آمیز و علایق مادی کسی در برابر امر و اطاعت خدا از سوی دیگری مقاومت بکنه، بایسته. آیه پیامش اینه. ولذا چه اونجایی که علل اطلاقی افرادی میان در مسیر خلافی قرار میگیره که همیشه باید این برحذر باشه که او را به اونجا نکشونه، یا اینکه نه در یه حالی ممکنه این وضع را پیدا بکنه، بازم باید مواظبت داشت که در اون قرار نگیره. و آیه همه اون چیزها را در بر میگیره، این فرقی در این جهت نمی کنه. قرینه بر چی باشه؟ خب حالا دلیل بر چی بشه؟
دلیل بر این که گاهی
ادب هستن که مثلا بله، حالا اونم میشه، بله حالا ممکنه، نمیدونم، ممکنه. اینم یک بحثیه که در آیه شریفه هست و تعمیم میده این حالت تحفظ و احتیاط و مراقبت را به همه افراد، حتی در اونجایی که عدویت مطلق نداره، بلکه یه لحظه ای ممکنه در حالی بیاد این وضع را پیدا بکنه. بعید نیست که این شمول و اطلاق هم یا لفظاً یا مناطن در آیه شریفه باشد. بحث دیگری هم که وجود داره یه نکته تفسیری است دیگه، و اون ترتب این فحذروهم بر اون امر قبلی است. در حقیقت اینجا یک توصیفی به عمل آمده و اون مبنای یک تجویز و دستوری شده. اون توصیف این است که با فا هم ترتب پیدا کرده. توصیفش اینه که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. این واقعیت رو توجه داشته باشید. این واقعیت یک واقعیت خارجی است. نتیجه‌ای که ازش گرفته اینه که پس باید احتیاط کرد و برحذر بود، چون در بین اینها به نحو مجمل تعیین نکرده دیگه، این ابهامش فلسفه تربیتی داره دیگه. بین اینا کسانی هستن که به شما ضربه میزنن، تو این جمعیت، تو زن و بچه هاتون کسانی هستن که ضربه میزنن، بنابراین شما برحذر باشی. این ترتب پیدا کرده، این حکم طریقی بر اون واقعیت توصیفی به صورت فا، که این ترتب هم یه ترتب اقلاییون هم هست دیگه. یعنی میگه که اینجا تو این جمعیت دشمنی تو داری، خب آدم پس باید احتیاط بکنه. و این هم یک ترتب این تجویز بر اون توصیفه. که یک نکته دیگه هم در اون ازواجه که ازواج اختصاص به همس مرد نداره، اینجا اطلاق داره. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم شامل هم زن میشه هم مرد میشه، برای که هر دو زوجه، هر دو رو شامل میشه. ضمیرهای مذکر هم که در اینجاها مشترک بین مذکر و مؤنثه. این اولا. ثانیا اگر هم ازواج، حالا کسی بیاد بگه ظهورش در همسر به معنی مرده، قطعا الغای خصوصیت میشه، فرقی نمیکنه. ما گفتیم القاء خصوصیت میشه نسبت به دیگران هم شامل میشه. منتها حالا چون ازواج اولاد بیشتر در مزان بوده یه تأکیدی کرده و القاء خصوصیت میشه زنم باشه همینطوره، مرد باشه همینطوره. اینم یک نکته دیگری که در آیه است که در این جهت هم فرقی نمی کنه. استاد
ازواجی
جمع آمده
یه دیگه نمیشه برداشت کرد که مرد در هر صورت یکیه، زوجه
دیگه نمیشه ازواج باشه. نه اون تعد
زوجه که هست حد اکثرش تا
چهارتایه. نه اون شو خطاب به همه مؤمنین هست، اون جمعش ممکنه به اون لحاظ باشه، جمع ممکنه به لحاظ تعدد مخاطبین باشه، ممکنه اینطور باشه، البته اون احتمال هم وجود داره ولی این احتمال از هر شاد باشه. اینم حالا بحث. بحث بعدی که در آیه هست اون قسمت دوم آیه است. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. در این قسمت هم یک بحث اینه که خود این عفو و صفح و مغفرت که تفاوت اینها چیه، اینا را در تفاصیل میبینید. بعضی گفتن تفاوت اینها در مراتبه، عفو یه نوع گذشته، صفح یک در عفو فقط میگذره، در صفح اصلا روی خوش نشان میده یعنی بالاتر از گذشته، و در مغفرت اینه که اصلا از اون تغافل میکنه گویا اصلا نبوده، که این مراتب داره. این بعضی اینطور گفتن که با چیزای لغویش هم تا حدی سازگاره، ممکنه حالا وجوه دیگری هم گفته بشه ولی این وجه شاید سازگارتر باشه. در واقع عفو و صفح و مغفرت در سه رتبه قرار میگیره. و وجوه دیگری هم ممکنه در این تفاوت گفته بشه که حالا خیلی مهم نیست. حالا روی کلام اینه که این سه تا جمله‌ای که بعد آمده در واقع اشاره به عفو و گذشت و مغفرت و بخشش میکنه. این یه نکته که حالا ممکنه بگیم اینا مدارج و مراتب بخششه. نکته دیگر در این بخش اینه که بله متعلق این و مفعول و متعلق این عفو و صفح و مغفرت کیه؟ یه دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که این اطلاق داره و حذف متعلق هم دلیل عمومه، یعنی همین که نگفته این تعفو از کی، تغفرو نسبت به چه کسی، این موجب اطلاق میشه و در واقع تو روابطی که انسان با دیگران داره و از جمله روابطی که در خانه داره با فرزند و زن و بچه و امثال اینها، میگه مغفرت و بخشش و عفو و گذشت و اینها ترغیب میشه اگر این کار بکنه، ان الله غفور رحیم. این یک احتماله که اطلاق داشته باشه و اون وقت در واقع اشاره به روش اخلاقی و تعاملی با عموم افراد و کسانی که انسان با اونها ارتباط داره میکنه، از جمله حالا تو روابط خانوادگی. یه احتماله که اطلاقه که حسب متعلق هم دلیل بر عمومه. احتمال دوم اینه که بگیم نه، اینجا به قرینه این که در دنباله اون بحث قبل قرار گرفت این قرینیتی پیدا میکنه برای این که دیگه اطلاق نداره و فقط داره میگه تعفو، یعنی تعفو از همون ازواج و اولاد، یعنی همون هایی که دشمن شما بودند در برابر اون عمل شما به فرامین و تکالیف الهی مقاومت کردن، میگه از اونا ببخشید، اونا سخت نگیرید و امثال اینا. اینا احتمال دومه. حالا هر کدام از این دو احتمال بگیریم بدون شک مصداق قطعی این انتفو و تصفحو همین از ازواج اولاده، این قدر متیقنه. اون تا این که حالا اطلاق داره یا نداره این جای تردید و دو احتماله و ممکنه کسی بگوید که این جمله در این بافت و ساخت و آیه که قرار میگیره یه نوع اتصال اینها در یک آیه به هم دیگه مانع میشه از انعقاد اطلاق که بگیم میخواد به روش کلی عفو و صف اشاره بکنه در روابط اجتماعی. نه، این مربوط به همین روابط خانوادگی است. بعید نیست که این اتصال این دو تا جمله به هم دیگه مانع از بشه از انعقاد اطلاع بعید نیست. و در این حال اگرم مطلق باشه هیچ ضرری نمیرسونه به بحث ما، قدر متعقدش همین زن و فرزنده که در روابط خانوادگی ارسال قرار داره. اینم یک مطلب. مطلب بعدی هم در این انتعفو و تصفحو این است که اینجا امر در کلام نیست، جمله شرطیه است. میگه اگر عفو و صفح و مغفرت دا پیشه بکنید و داشته باشید، خدا هم با شما با عفو و رحمت و مغفرت برخورد میکنه. این اشاره به مستقیم درش امر و نهی نیست، بلکه اشاره به یک این آیه از قبیل همون مواردی میشه که میگفتیم در دلیل میاد اشاره به آثار یک عمل میکنه. یادتونه دیگه قاعده مفصل بحث کردیم چند بار که ادله گاهی اشاره به آثار یک عمل میکنه. گفتیم آثار گاهی اخروی، گاهی دنیوی. اخروی چند قسمه، دنیوی چند قسمه و چه میزان میشود از اینها حکم برداشت کرد. فکر میکنم 8 صورت براش ذکر کردیم که گاهی دلیل به صورت حکم امر و نهی، گاهی نه امر و نهی در دلیل نیست بلکه اشاره به آثار یک عمل میکنه، میگه این عمل این بدی ها را داره یا این عمل این خوبی ها را داره. این رو فکر میکنم بوده 8 صورت براش ذکر کردیم از داره اصولی و میگفتیم بحثا در اصول باید بیاد که نیامده و ما البته در بحثای فقهی بودی قاعده اصولی رو مفصل بحث کردیم. و لذا میگفتیم امر و نهی 3 تا قالب داره. یک قالب همین قالب امر و نهیه، تاجه که اینی که داره عرض میکنه بحث اصولیست، میگه افعل لا تفعل و چیزی که نظیر اونه. 2 قالب های خبری که در مقام انشاءه، مثل که میگه یتوزه یغتسل، خبریه ولی در بدایی انشاء صادر میشه که میگن آکده در امره و بحثه یا زجره. این 2 که این دوتا تو اصول بحث شده. قالب 3 اینه که امر و نهی مستقیم به صورت صیغه امر یا خبری نمی کنه بلکه اشاره به آثار یک عمل میکنه، میگه این عمل شما موجب عذاب الهی میشه یا عذاب قبر میشه یا موجب این مشکلات دنیوی میشه. این قسم 3 هم گفتیم در اصول باید بحث بشه و 7-8 قسم میشه و قطعا در بعضی از اقسامش اونجایی که اشاره به اون امور معنوی و اخروی بکنه ازش حکم استفاده میشه. اینجا هم همینطوره. اینجا الان نیومده که چیزی را امر و نهی بکنه، میگه اگر عفو و صفح و اینا بکنید اثرش را داره، میگه خدا هم با شما با مغفرت و بخشش و مهربانی و گذشت برخورد میکنه. یعنی ثمره گذشت شما ثمره و اثر مترتبه بر گذشت و بخشش شما در روابط خانوادگی اینه که خدا هم با گذشت و مهربانی با شما رفتار میکنه. خب این اثر یک تکلیف را یک عمل را داره میگه. این اثر چون اثر معنوی و اخروی حتما ازش حکم میاد بیرون. البته این حکم در حدی نیست که بگیم الزامه، ولذا این بر اساس همون قاعده‌ای که گفتیم که هرگاه یک اثر معنوی اخروی یا معنوی حتی دنیوی ذکر بشه، این موجب مستلزمه و مفید حکم رجحانی است نه الزامی. این هم از همون قبیله، این مصداقی همون قاعده است که سابق بحث میکردیم و اشاره به اون میکنه که اصولا این عفو و گذشت های ما در روابط اجتماعی و به خصوص روابط خانوادگی این قاعده داره، این منشأ میشه برای اینکه خدا هم با مهربانی و گذشت با انسان برخورد میکنه. این اثر وضعی و اثر خارجی اون هست و این البته مستلزم اینه که خداوند این امر عفو و صفح را مطلوب میدانه. این عرفاً دلالت بر نوعی مطلوبیت میکنه که حالا حداقلش همون یک استحباب خوب و مؤکده، بیش از اونش البته نیست. بیش از استحباب نمی رساند، بلکه اینجا ظهور در استحباب داره که اگر این کار بکنی خدا هم با خوبی با شما رفتار میکنه. یعنی حالا الزامی به صورت اگری که میگه، گویا میخواد بگه الزامی نیست، ولی بهتر اینه که اینطور باشه. اینم یک مطلب که از لحاظ استفاده حکم در اینجا. و مطلب بعدی هم در این ان تعفو و تصفو و تغفرو فان الله غفور رحیم این است که آیه داره اشاره میکنه به مواجهه انسان در برابر این عداوت‌های واقعی در خانواده. میگه وقتی که اینها در مقابل تو می ایستند، این شأن نزولش هم اینطور بود که وقتی که میخواست مهاجرت بکنه بیاد خدمت پیغمبر، اینا نمیگذاشتن. بعد همونجا قسم یاد کرد، یا مثلا یه جوری دیگه که اگر کار بکنی من بعد دیگه وقتی اونجا اگر یه روزی به هم رسیدیم دیگه از تو جدا خواهم شد، دیگه ارتباطی با تو نخواهم داشت. آیا در ذیلش می‌فرماد که حالا که آنها آمدن و با هم جمع شدید، خب یک خطایی کرد، اشتباهی کرد، اون وقت کارش هم غلط بود و می‌خواست عملا ضربه‌ای به تو وارد می‌کرد، ولی در این حال حالا گذشته و از اون ببخش و عفو بکن. و گذشت اینجا ترغیب میکنه، اشاره به این گذشت و عفو، شأن نزولش اینه. اینم در حقیقت یک روش در واقع هم اخلاقی هم تربیتیه، در جایی که و مانع و در جایی است که مصداق اون سختگیری مصداق امر به معروف و نهی از منکر نشه. گاهیه که اون سختگیری موجب این میشه که او یک اشتباهی را دیگه دست ازش برداره، اون این آیه به اون نازل نیست. این مال جایی اینه که دیگه گذشته، قصه تمام شده. یا اینه که نه، با همین روش میتونه اون رو اصلاح بکنه. پس این عفو و صفح و مغفرتی که اینجا گفته شده، این در برابر اون تکلیف امر رو به معروف و نهی از منکر قرار نمیگیره، اون از این خارجه. اگر امر معروف و نهی از منکر بازدارندگی او از گناه، چون کار او که داره شما رو باز میداره از اطاعت خدا، خود این گناهه. اگر این کار دست برداشتن او از این اذلال و مقاومت در برابر امر خدا، متوقفه بر اینه که تند باشه، سخت بگیره، هشدار بده، بد اخلاقی بکنه، اخم بکنه، اون مصداق امر معروف نهی از منکر اون جای خودشون باید انجام بشه. این انتعفو و تصفحو مال جایی است که گذشته، قصه دیگه، یه کار خطایی کرد و تمام شد، میگه تو هم دیگه حالا با عفو و گذشت برخورد بکن. یا حالا میتواند اون صورت دومم رو بگیره که گاهی هم نه، با همین بزرگواری نشان دادن و عفو و بزرگمنشی، او از خطای خودش دست بر میداره. خب اونم طبعا کار درستی است. اما اگر نه، این عفو و صف موجب این میشه که او به گناه خودش ادامه بده. طبعا دیگه این تعفو و تصفحو اون رو نمیتونه بگیره و از اون منصرفه، یا اطلاقی هم داشته باشه، عدل امر معروف نهی از منکر میاد اون رو، این فرض رو از این خارج میکنه و تغییر میزنه. این هم یک مطلب که این در جایی است که گذشته، یا اینکه نگذشته هم اما اثر مثبت داره، و الا اگر اثر مثبتی نداره و بازداشتن او هم از گناه متوقف بر تندی، خشم، اخم، غضب، طبعا اون را این آیه اون را دیگه نفی نمی‌کنه در مقام چی؟ مقایسه با اون بحث عدل امر معروف، این اون رو لفظ نمی کنه. این هم یک بحث دیگری که در این آیه شریف آمده و باید بهش توجه داشت. و البته این نکته هم هست که در هر حال در فضای خانوادگی اون اهمیت این عفو و صف، و این که حتی این که اونجایی هم که نکته مهم بعدی است که اونجایی هم که یعنی در کنار فحذروهم، میگه در این حال هم مهربان باشید. این نکته مهمیه، یعنی آیه داره میگه که فحذروهم، ولی در این حال بر اساس مهربانی عمل بکنی. این نکته آخر عرض منه که این نکته خیلی خیلی مهمه، یعنی یک اصل مهم در تربیت خانوادگی است. اونجا فرمود لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اینجا میگه من ازواج و اولادکم عدو ولکم، بعد میفرمود و ان تعفو و تصفو و تغفرو فان الله غفور رحیم. در این حال اصل قاعده اینه که خانه بر اساس عفو و صفح و مهربانی و گذشت باید اداره بشه، یعنی همزمان با اون که یک آدمی هوشمند دقیق مواظبت داره میکنه که در خطا نیفته، همزمان با اون میگه که مهربانی و برخورد خوش اخلاقانه در خانه این غفلت نکنید از این، چون این شأن نزول که مخصص نیست که بگیم این مال این تعفو مال وقتی است که حالا از هجرت اومده اینجا، حالا زن و بچهش اومدن پیشش، نه این حالا شأن نزوله، یه موردش اینجوره، ولی آیه از شأن نزول میاد بیرون به عنوان قاعده کلی در یک حال، تو همینی که الان کسی تو خونه نشسته، چون حالا اینکه هجرت بره دو جدا بشه دو بیاد و بره، این همه مصداقه شأن نزوله. نکته آخر عرضم اینه که این شأن نزول ها هم میشه بذاریم کنار، همه اینا میاد توی حالی که کسی تو خونه است و در خانه در مزان اینه که بچهش ننش بیاد او را به موسیقی حرام بکشونه، به یک کار گناه و معصیت دیگری واداره، میگه فحذروهم. همزمان داره میگه و این تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. این تعفو و تصفحو نمیخواد فحذروهم را بذاره کنار یا بعد بیاد بگه نه حالا مانعی نداره گناه بکنید، به بخش بعدی معناش این نیست که من دست از فحذروهم برداشتم یا میگم حالا دیگه مانعی نداره همراهشون باشو، نه، میگه تو این خیلی دقیق باش که رهزن تو نشوند اینها، اما همزمانم مواظبت بکن که فضای خونه فضایی است که با عفو و صفح میشود کار رو برد جلو. البته این همونطور گفتیم مانع از این نیست که جایی هم با مراتب امر و نهی هست و برای تربیت جایی نیازی به خشم و غضبه، اونم باید انجام بده. بله؟ برحال این امر و نهی یا مراتب لازمه امر و نهی رو این آیه نمیاد برداره، این میگه چی؟ فضای مهر و محبت را و گذشت را توجه بکن، ولی نه گذشت و مهر و محبتی که اون را تحت شعاع قرار بده. بله بله، یعنی جدای از اون، یعنی مقابل اون نیست بلکه مکمل اونه، ولی یعنی نکتش هم اینه که فحذروهم را با عفو و صفح آورده، یعنی این دوتا خط به موازات هم باید در خانه و در تربیت خانوادگی مورد توجه قرار بگیره. این هم نکته دیگری که در این آیه شد. ما تا اینجا دو آیه را بیان کردیم و تبیین شد، یکی آیه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله بود و یکی هم ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم بود، که مجموعه این دو آیه تا اینجا مفیده، دو سه مطلب مهم بود. یک این که در فضای عالم درون و ذهنی اشتغال مانع به این امور زن و فرزند و خانه که به حدی باشه که مانع از توجه به خدا باشه، مانع از اطاعت خدا باشه، این امر مذمومی است و شرع اون رو منع کرده و باید از اون برحذر بود. این یکیه. و یکی هم این که در روابط خانوادگی و محبت و مهرورزی خانوادگی اونها باید یک حالت تنبه و هوشمندی و حذر و احتیاطی وجود داشته باشه که انسان به خاطر اون علاقه ها و محبت ها در گناه قرار نگیره. خب این نتایجی است که از این آیات شریفه گرفته میشه و اینها مکمل اون نگاه تربیتی است که با در خانواده باشه. و آیه سوم که حالا من سریع میخوام اشاره بهش بکنم، همون آیه سوره توبه است که چند بارم صحبت شد درباره اون، که آیه 36 سوره توبه است که بفرماید ان من ازواجکم و اولادکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالون اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها، این هفت و مساکن ترزونه ها، این هشت چیز را مساکن ترزونه ها، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. این آیه هم هشت چیز را بیان کرده، از جمله سه چهار تاش مربوط به بحث‌های خانوادگی است. این کار آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، هشتاش مربوط به خانواده است. حالا یا خانواده کوچکه یا عشیره، اگه بگیم یه مقدار خانواده بزرگترم رو در بر میگیره. و میفرماد که محبت اینها اگر در درجه ای باشه که مانع از جهاد در راه خدا بشه و اطاعت خدا بشه، فتربص و حتی یأتی الله بأمره، یعنی در انتظار عذاب خدا باشی. این آیه هم از آیات مهم در بحث های خانوادگی است. و حالا یه بخشش خانوادگی، یه بخشش هم ارتباطی که انسان با دنیا به طور عام داره، تجارتون تخشون کساده ها و مساکن و ترزونه ها و اموال و اخترفتمه ها، مال و تجارت و مسکن و همه اونام رو میگیره، ولی یه بخشش هم بحث خانواده است. بله چیه بخواه بله 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 آیه قبلش هم این همین مضمون با یه بیان دیگری در آیه قبله. خب در این آیه شریف هم باز نکات متعددی است که ما چند تایش که با بحث ما ربط داره عرض میکنیم. یک نکته این که این آیه هم آیه است که دلالت بر حکم الزامی بکنه، چون داره فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، این در انتظار عذاب، امر الله در اینجا عذاب الهی است، ولی زاد دلالت بر حرمت میکنه. یعنی این آیه مفید اینه که نباید این دنیا و از جمله اون علاقه های خانوادگی محبوب تر باشه از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا، یعنی اینا درجه بالاتر محبت نباید به اینها تعلق بگیره. این حکم الزامی است. از لحاظ اینکه این حکم طریقیه یا نفسیه، اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال داره که اینجا ممکنه کسی بگه طریقیه، یعنی اهمیت درونی این موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره اینه که انسان به خاطر اینا در برابر خدا بایسته، تکالیف بایسته. حالا چون محبوبیت موجب این میشده، امر رفته رو اون، نهی رفته روی اون، و الا اصل قصه اونه. و الا این کسی حالا علاقه بیشتری هم به اینا داره، ولی در عمل جایی مقابله با جهاد و تکالیف اینها انجام نداده، این ممکنه اگه این باشه دیگه این وقت مانعی نداره، چون این موضوعیت نداشت، طریقیت داشت. یک احتماله. و احتمال دوم اینه که بگیم نه، بگیم این آیه نسبت به اون جایی که میگه جهاد و تکالیف عملی میگه اون طریقیه، اما اون جایی که مقایسه میکنه اینها نسبت به خدا و رسول خدا احب باشن، واقعا موضوعیت داره و نفسیت داره. یعنی میگه محبت انسان نسبت به این امور دنیایی با قطع نظر از اینکه تکلیف چی باشه، این محبت نباید برتر از محبت خدا باشه. اینم احتمال دومه که ما بعید نمیدونیم این دومی هم باشه، یعنی در آیه هر دو باشه. اونجایی که میگه جهاد فی سبیله، یعنی اون محبت اونجا نفسی نیست، طریقیه، یعنی اگه مانع اون جهاد شد عقاب میبری. ولی محبت نسبت به خدا و رسول را که میگه اینجا نفسیت داره، یعنی باید تلاش بکنی که محبت انسان نسبت به دنیا بیش از محبت خدا نباشه و کفه راجح نباشه، که اون وقت میشود یک حکم نفسی. بعید نیست که در این حال به حکم نفسی هم باشی. بله، حالا لحنش دیگه، حالا برای این دو احتمال هست، ما بعید نمیدونیم این را، ولی خب این بحثی که ما تو اینا مطرح کردیم یه بحث پیچیده ایست، تا به حال کمتر فقها مطرح کردن که ما هم با تردیدهای عبور میکنیم و تو فقه الاخلاق که برسیم که حالا داره کارم میشه، یکی از بحثای مهم همین قصه است. یعنی این عالم درون چه مقدار مستقل داره امر و نهی بهش خطاب میشه، متوجه میشه، و چه مقدار حالت طریقی داره. به نظر ما میاد که هر دو نوعش داریم و نباید مطلق به یک سمت را. این هم از آیه. خب آیات دیگری هم میتونه تا همین مضامین باشه. ما جمع میکنیم این بحث دو سه هفته مون رو در این سه آیه و نتیجه همون میشود که در تکلیف ما نسبت به خانواده، ضمن این که اون همه تکالیف داره که باید مهر و محبت و علاقه و عفو و گذشت و چنین و چنان، اون همه تکالیفی که حالا یک سال گذشته میخوندیم از فقهی، در این حال یک روی دیگر سکه اینه که میگه قلبت رو مواظبت بکن، محبتت رو کنترل بکن، و این کنترل هم درونی هم بیرونی باید باشه، برای اینکه اینها یه وقتی در برابر خدا قرار نگیرند، در برابر تکالیف الهی قرار نگیرند. این هم یک امر مهمی است. البته این مانع از انجام اون تکالیف نمیشه. اون تکالیفی که یک سال راجبش بحث میکردیم اونا هم اوامر خداست. ولی همین که میگه مشغول نشو به اینها، یعنی نه ای که اون توجهت به تربیت عبادی و معنوی و اخلاقیش کم بشه، نه، بلکه اونا باید بیشتر هم بشه، برای اینکه این هم امر خداست. ولی اگر جایی فاصله میگیره از خدا، این برحذر میداره. این یک روی دیگر قصه است که باید خیلی بهش توجه داشت. صلی الله علیه و آله.